ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه است 26 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 17 ژوئیه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله اجازه بدید همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید توضیحات روسیه در مورد موضع این کشور در قبال جزایر سه‌گانه ایران در نشست مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کافی نیست. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عمانی خود با اشاره به موضع اخیر روسیه در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی گفت جمهوری اسلامی در موضع استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران هیچ گونه تعارفی ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تاکید کرد که این جمهوری اسلامی معتقد است راه حل بحران اوکراین راه حل سیاسی است نه نظامی. او همچنین گفت که ایران بر تمامیت ارضی اوکراین تاکید دارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات ایرانی در بیش از یک سال گذشته همواره موازی همسو با روسیه در مورد جنگ اوکراین اتخاذ کرده اند. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی در واکنش به حکم شستن میت و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند گفت که صدور این احکام باعث ایجاد چالش‌های مهم‌تر و بیشتری خواهد شد. عزت الله زرقامی روز دوشنبه با اشاره به اینکه ممکن است رئیس قوه قضاییه نیز با این احکام موافق نباشد نوشت که اعلام عمومی مجازات کار در غسالخانه یا ارائه گواهی سلامت روانی مشکل حکومت در زمینه حجاب را حل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدید مکرر زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، بازداشت و برخورد خیابانی و توقیف خودرو برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده است. با وجود این، هر روز در ایران عکس‌ها و ویدیوهای بیشتری از زنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود که در کنار زنان با حجاب به زندگی روزمره مشغولند. مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان، با حاضر شدن بر مزار مهسا امینی او را حضرت مهسا و شهید خواند و گفت بعد از جان باختن او در ایران یک انقلاب آغاز شد.
اون روزی که مهسا کشته شد کل بشریت، اما این مرگ و این شهادت یه زاویه دیگه هم داره و اون این که منشأ یک جنبش شد، منشأ یک انقلاب شد، انقلاب زن، زندگی، آزادی.
مهدی نصیری که اکنون به یکی از مخالفان رهبر جمهوری اسلامی بدل شده و انتقادهای تندی از او میکند، اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است. و رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد چنانچه خروج نیروهای این کشور از خاک سوریه پیش شرط گفتگو با حکومت دمشق باشد، او آن را غیر قابل قبول می‌داند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آناتولی، رجب طیب اردوغان در آستانه سفر به سه کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت تا هنگامی که خاک ترکیه مدام از سوی تروریست‌ها در طول مرزهایش تهدید می‌شود، ارتش از مناطق مرزی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه در این حال پیشنهاد کرد تا برای بررسی مواضع آنکارا و دمشق یک نشست چهار جانبه با شرکت ترکیه، سوریه، ایران و روسیه برگزار شود. ارتش ترکیه در سالهای گذشته با ورود به خاک سوریه هزاران تن از نظامیان خود را در بخش شمالی این کشور مستقر کرده است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با وجود هشدارهای فعالان محیط زیست درباره شور شدن زمینهای کشاورزی منطقه و تشکیل کانون ریزگرد، سد چمچیر به طور رسمی افتتاح شد. تغییرات در سازمان برنامه و بودجه داریوش ابو حمزه معاون پیشین وزارت راه سرپرست این سازمان شد، سرپرست مرکز آمار ایران. و تناقض‌گویی مقامات ایران درباره بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، تصمیم به نقل از فرماندهان فراجا نوشته که قرار است قاضی کشیک هم در ونها حضور داشته باشد. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید در 25 دقیقه آینده اگر با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. با وجود هشدارهای نهادها و فعالان محیط زیست، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 26 تیر سد چمشیر را در استان کهگیلویه و بوی رحمت افتتاح کرد. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این سازمان نظر مخالف خود درباره آبگیری این سد را به شکل مکتوب به ابراهیم رئیسی اطلاع داده و تصمیم گیری در این باره بر عهده اوست. مخالفان میگویند که آبگیری این سد میتواند منجر به شور شدن زمینهای کشاورزی منطقه و تشکیل کانونهای ریزگرد در بخش جنوب شرقی خوزستان شود، اتفاقی که در مورد سد گوتوان نیز رخ داد. با نیک آهنگ کوثر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، درباره آبگیری سد چمشیر و پیامدهای زیست محیطی آن گفتگو کردم.
به طور کلی سران جمهوری اسلامی به مسئله محیط زیست و اصل 50 قانون اساسی بی توجه هستند و درباره سد چمشیر سالها بود که خیلی از مسائل پنهان مونده بود و پنهان کاری کرده بودند که کسی متوجه نشه که بخش قابل توجهی از مخزن سد چمشیر آب در معرض تماس با سازند گچساران قرار میگیره. سازند گچساران به خاطر داشتن لایه‌های نمک و گچ شناخته میشه و در محدوده خوزستان به ویژه و غرب زاگرس سنگ پوشش نفت است به دلیل وجود هم نمک و هم گچ که اجازه نمیده نفت و گاز فرار کنند. اما همین نفت و نمک و گچ در تماس با آب وقتی حل بشه کیفیت آب رو بسیار پایین میارد. در مورد این سازنده گشتران در سد گوتوان دیده بودیم چه اتفاقی افتاده بود و پنهانکاری ها نهایتا منتهی به این شد که وقتی آب گیر شد تازه همه متوجه شدن که چرا آب کارون داره شور میشه. این اتفاق در مورد رودخانه زهرم افتاده و بر اساس سنجش هایی که استادان دانشگاه انجام داده اند آب در پایین دست سد زهره کیفیتش بسیار بدتر از آبی هست که قبل از ورود به سد هست و این نشان دهنده این هست که ارزیابی محیط زیستی صورت نگرفته و بدون مجوز حتی محیط زیستی درست این کار انجام گرفته. این نشون میده که مافیای آب جمهوری اسلامی چقدر قدرتمنده که علارغم تمام هشدارها و تمام خطرهایی که یک پروژه میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه بتواند بودجه زیادی از سدسازی رو نصیب خودش بکنه میاد و اقدام میکنه و رئیس جمهوری کشور هم میاد مهر تاییدی بر این دزدی از اموال ملی میزند و ما فکر میکنیم که بخشی از این بودجه ها متاسفانه به طور غیر مستقیم به سپاه قدس هم برسه.
آقای کوثر، به هر حال ما دیدیم که امروز خیلی هم مانور دادن رسانه ها و به نقل از مقامات گفتن که کار کارشناسی شده و قرار هستش که آب مردم در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت تعمیم بشه، برق قرار هستش که برسه به شبکه سراسری و غیره. اما به طور کلی اون چیزی که کارشناسان محیط زیستی میگن این نیست و پیامدهای محیط زیستی این داستان بسیار زیاد هست. یعنی آبگیری سد چمشیر میتونه بسیار پیامدهای محیط زیستی داشته باشه.
ببینید، یک مشکل بزرگی که ما داریم این است که بخشی از همکاران مطبوعاتی ما با هر رشوه، با هر هدیه، هر چیزی رو منتشر میکنن. این به واسطه حضور بعضی از روزنامه نگاران در روابط عمومی های شرکت های سدسازی سابقه تاریخی دارد. مسئله دیگر این هست که وقتی که ارزیابی محیط زیستی وجود نداشته باشد، وقتی که شفافیت وجود نداشته باشد و وقتی تصمیم گیری از بالا انجام بگیرد و مردم سهمی در تصمیم گیری نداشته باشند، تخریب محیط زیست که صورت میگیره، نهایتاً مردم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن. وقتی که شما آب رو در تماس با سنگ‌های بگذارید که این سنگ‌ها قابلیت انحلال دارن، خب اون بخشی که حل شده وارد آب میشه و اون وقتی که با آب جابجا میشه بایستی در جایی عملاً بر جای بشینه. این نکته‌ای که وجود داره این هست که اینها منکر دانش هستند و براشون ساخت و ساز مهمتر هست از این ماجرا. در مورد برق، راه‌های زیادی وجود داره در کشوری مثل ایران که برق رو به طریقه منطقی و با استفاده از روش‌های تجدیدپذیر تولید بکنند. اما امروز ثابت شده که تولید برق با آب سطح‌ها تمیزترین راه نیست، چرا که سطح‌ها خودشون می‌توانند یکی از منابع تولید گاز متان باشند. در رابطه این مسئله بحث‌های زیادی صورت گرفته. نکته دیگری که وجود دارد این هست که آبی که اینجا شور شده کیفیتش کاهش پیدا کرده، وقتی به مزارع پایین دست برسه برای یک سری از محصولات آثار منفی بر جای خواهد گذاشت و آبی که برای مردم میخوان تامین بکنن کسی آبی با کیفیت ایسی حدود 3000 تا 4000 رو نمی نوشه، باید پایینتر از 800 و حتی در شرایط خیلی پایینتر از اون باشه که قابلیت شرب منطقی داشته باشه. مسئله‌ای که وجود دارد این هست که یکی، سران جمهوری اسلامی مسئولیت پذیر نیستند، اصل 50 قانون اساسی رو نقض میکنن، سازمان حفاظت محیط زیست با وجود تمام هشدارهایی که میده عملا یک سازمانی تضمینی هست و بعد هم رئیس سازمان محیط زیست با یک فشار ساده تحت تاثیر قرار میگیرد و میگوید نه، ساخت سطح هیچ اشکالی ندارد. این روند تا زمانی که یک تغییر ساختاری در کشور ما اتفاق نیفتاده اتفاق خواهد افتاد و آثار محیط زیستیش رو دیدیم در طول این چند دهه به کدوم سمت اومده. رودخانه هایی که از بین رفتند، دریاچه‌ها، سالاب‌ها، همین الان دریاچه ارومیه قربانی همین نوع سیاسته و متاسفانه رود زهره تا الان سالم مونده بود که اون هم به زودی قربانی خواهد شد.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا بود و درباره پیامدهای زیست محیطی آبگیری سد چمشیر به ما میگفت. اما افزایش فشار و سرکوب و بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها به شکل و نامی دیگر و درگیری با مخالفان حجاب اجباری در حالی که تنها 2 ماه به سال روز جان باختن مهسا امینی مانده خبرساز شده. پس از درگذشت و کشته شدن مهسا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات زن زندگی آزادی منجر شد، موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری آغاز شد و حالا به جدالی روزانه میان زنان و حکومت تبدیل شده. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
ادامه جنگ روانی روزانه بر سر حجاب، طرح جدید پلیس برای مقابله با پوشش‌های نامتعارف و استقرار دوباره گشت ارشاد اما با شکلی دیگر. سخنگوی فراجا با انتشار یک ویدیو در روز یکشنبه 25 تیر ماه از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف برخورد با زنان و دختران به گفته او هنجارشکن خبر داد و آنها را تهدید کرد.
با اون دسته از کسانی که متاسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتند و همچنان در هنجار شکنی خودشون اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.
همزمان اما روز دوشنبه 26 تیر ماه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ادعا کرد که بازگشت مجدد فنهای گشت ارشاد به خیابان مفهومی است که مخاطبان به اشتباه از صحبت‌های سخنگوی فراجا برداشت کردند. خبرگزاری تسنیم تیتر زده که به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابان‌ها بر نمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و تأکید کرده که بر همین اساس اگر از این پس فیلمی از حضور ونها در خیابان یا درگیری‌هایی در سوار کردن افراد به این خودروها منتشر شد، ساختگی است یا آرشیوی که با اهداف خاص منتشر شده است. روزنامه جوان نیز در روز دوشنبه 26 تیر ماه ویدیوی درگیری یک زن چادری برای دستگیری یک دختر جوان را ساختگی و جعلی خواند. اما گزارش‌های میدانی حرف دیگری دارد و حاکی از راه اندازی دوباره گشت ارشاد است و افزایش درگیری ماموران لباس شخصی و انتظامی با مخالفان حجاب اجباری. آخرین نمونه آن همین شامگاه یک شنبه 25 تیر. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، به دنبال برخورد نیروهای حکومتی با 3 نفر به خاطر پوشش اختیاری، درگیری میان مردم و نیروهای پلیس بالا گرفت و جو در میدان شهرداری رشت به خاطر مقاومت مردم برای جلوگیری از دستگیری این 3 نفر متشنج و ملتهب شد. در ادامه این وضعیت، افراد لباس شخصی سعی در متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور داشتند. با این حال، خبرگزاری تسنیم تاکید می‌کند که در اجرای طرح جدید مقابله با حجاب نامتعارف، گشت ارشادی وجود ندارد و تنها همان ونها یا پیاده پلیس‌هایی هستند که در کنار تمام مأموریت‌های قبلی، اگر مواردی از پوشش‌های نامتعارف را ببینند، به افراد تذکر لسانی می‌دهند. اما بر اساس همین گزارش تسنیم، از این پس قاضی‌های کیشیک هم در این خودروها و هم همراه پلیس‌های پیاده برای صدور حکم در سایه سیستم قضایی کشور حضور خواهند داشت. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشته که تمامی مأموران بر اساس این طرح باید از این پس برای ثبت صحنه‌ها مجهز به دوربین البسه باشند. در واکنش به این خبرها، همزمان ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأثیرگذاری گشت ارشاد برای جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را زیر سوال برد. معین الدین سعیدی نماینده مجلس هم در مصاحبه با سایت انتخاب تاکید کرد که راه اندازی مجدد گشت ارشاد آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. استقرار دوباره گشت ارشاد با نامی دیگر و شکلی دیگر در حالی است که تنها 3 ماه پس از جان باختن مهسا امینی به دنبال بازداشت او توسط گشت ارشاد بر سر حجاب اجباری و بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، دادستان کل کشور خبر از تعطیلی گشت ارشاد داد و گفت گشت ارشاد از همانجا که در گذشته تأسیس شد، از همانجا هم تعطیل شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اما در مورد موضوع حجاب و حجاب اجباری در ایران، تنش‌ها بین مردم و دولت تنها زیاد نیست، بلکه اختلاف نظر بین دولتی‌ها و خودی‌های حکومت هم وجود داره. در اعتماد آنلاین، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، یکی از چند نفری بود که به عنوان مخالف به راه افتادن دوباره گشت ارشاد ابراز نظر کرده بود. این روزنامه‌نگار در یادداشت خودش هشدار داده بود که میان دولت و مردم مغایرت رفتاری و گفتاری وجود داره و هر لحظه ممکن است بر اثر گرفتن یک تصمیم غلط، مهسا امینی دیگری رخ دهد. همکارم الهه روانشاد با او، محمد صادق جوادی حصار، در همین رابطه گفتگو کرده.
در شرایطی که الان هستیم و متاسفانه تصمیمات نسنجیده، خلق الصائه، بدون پشتوانه و غیر کارشناسی از سوی بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت اتخاذ میشه، هم دولت و دولت مردان و مدنی اجتماعی کشور دچار نوعی بی‌سرانجامی و بلا تکلیفی هست. دولت مردان از این جهت بلا تکلیفی هست که تقریبا به روزمرگی افتادن. این معنی که امروز مثلا پدیده مثلا اقتصادی غیر منتظره یا یه موج اجتماعی ایجاد میشه، اگر بتوانن از طرق مسالمت آمیز، اگر نتوانن از طرق قهرامی، در پی اینن که این پدیده رو جمع شد. بنابراین بر اثر این تضاهم که در گفتگو و مطالبات بین مردم و حاکمیت ایجاد شده، 3-4 تا مقوله اتفاق افتاده و اون 3-4 تا مقوله دولت و حاکمیت رو با مردم و مطالبات مردم تقریبا دچار نوعی از بدفهمی و لکنت زبان کرده. حاکمیت از یه طرف دم از مردم گرایی میزنه و خودش رو برخواسته از متن مردم میدونه، از طرفی دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی برای استفاده از نظر حد اکثری مردم حداقل بستر رو هم فراهم نمی کنه. مثلا در پی صحبت‌های اخیر مقامات که گفته بودن ما دوباره گشت ارشاد رو احیا می‌کنیم، و حرف من این بود که این تصمیم یه تصمیم خلق الصائه است. تصمیمی است که بعد از اینکه بحران مهسا جمع و جور شد، اینا تصورش این بود که خب تمام شد، حالا باز دوباره میتونیم از صفر شروع کنیم و این بار مثلا با یه روش‌های دیگری همون منویات خودمون رو سر و سامان بدیم و دوباره برگردیم به اینکه مثلا حجاب ضرورت غیر قابل انکار است، حجاب باید اصلا در جامعه باشد، حجاب هویت فلان، از این بحثا که دارن میکنن، غافل از اینکه متاسفانه بر اساس رفتار خودشون در برخورد با مردم، جامعه ایران به ویژه قشر جوان رو به نقطه‌ای رسوندن که دچار بدفهمی از هم دیگه هستن و دو تا گفتمان متناقض با هم دیگه دارن.
آقای جوادی حسار، شما در این باورتون تنها نیستید. بسیاری از اونهایی که در این حکومت فعال بودن هم در یادداشت‌ها و مصاحبه‌های از بازگشت گشت ارشاد ابراز تعجب کردن. حالا جامعه شناس هست بینشون، نماینده پیشین مجلس، سیاستمدار. اونا میگن اوغلا و دلسوزان کشور بهت زده شدن، چرا که این شیوه اصلا نتیجه‌ای نداشته و به کار بردن رویکردهای حد اکثری به گفته اونها در مورد چیزی که اتفاق نظری بر سر اون وجود نداره، حتی در میان روحانیون عاقلانه نیست. یکی از اونها هم گفته که گاهی دفاع بد از دفاع نکردن به مراتب خسارت بیشتری داره و خواستار کنار گذاشته شدن رویکرد ورود گشت ارشاد به صحنه شده. شما تصور میکنید که علت چه هست؟ با تمامی این باورهایی که شما و این گروه دارید، فکر میکنید چرا اینقدر اصرار هست بر اینکه اگر نتیجه ای نداشته چنین چیزی به عرصه عمل دوباره بازگرده؟
دلیلش به نظر من نوعی تعصب و انجماد فکری است. یه عده از افراطیون جریان در کشور برای دنبال کردن و دنبال میکنن. اونا فکر میکنن که عقب نشینی در برابر تمایلات مردم یه شکست داره حاکمیت. همین مردمی که 40 سال آموزه‌های ایدئولوژیک و دینی و فرهنگی و سیاسی دستگاه‌های تبلیغی این نظام رو شنیدن، این جمع‌بندی رسیدن که خود دستگاه‌های حاکمیتی و خود مسئولان عالی رتبه کشور در بسیاری از موارد معتقد به سخنانی که خودشون میگن نیستن. میان عمل اونها با قول و بیان اونها تفاوت وجود داره. وقتی اونها مردم رو دعوت به حجاب میکنن یا دعوت به دینداری میکنن و بعد از طرف دیگر میبینن که دست دولت در بسیاری از موارد در جیب مردمه، با سخن حاکمیتی یا سخن دولتی به تعارض میرسن، از طرف دیگر دانش عمومی مردم ارتقا یافته و اونها معتقدن من اون شکلی الان در جمهوری اسلامی به عنوان حجاب مطرح میشود هیچ سنخیتی با روح دین نداره، چون اصل دین بر آزادی اصلا اینجوری نیست که این آقایون میگن. آیا در این کشورهای مثل سوریه، مثل لبنان، مثل اندونزی، مثل مالزی، در این کشورهایی که مسلمان این همه هست، در همین کشورهای پیرامون خودمون، آیا حجاب به این شیوهی که الان در ایران الزام میشود مگر رعایت میشه؟ چگونه است که تعامل با دیگر مسلمانان متناسب با منویات دینی اونا داریم؟ بعد حالا میایم میگیم که در جمهوری اسلامی مردم ملزمن که اینجوری رفتار کنن. بعد که بهشون میگه این رفتار عقیدتی نیست، میگن این قانونه. یا قانونی که وضع شده طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمیتواند وضع بشه که آزادی ها و حقوق مشروع و مدنی مردم رو محدود کنه، حتی تحت عنوان آزادی بیان یا بحران هایی که امنیت ملی رو خطر میندازه.
آقای جوادی حسار، معمولا در عالم سیاست یه سایه روشن هایی وجود داره، یه خواندن میان سطوری وجود داره، یه چیزایی هست که شاید آنهایی که اهل فن هستن بهتر از اون آگاهی داشته باشن. اینجا میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید چرا اونهایی که شما در مقالتون محافل فشار آورنده اسمشون رو گذاشتید، اینچنین برای بازگشت گشت ارشاد دولت رو تحت فشار قرار میدن؟ از دیدگاه شما چه هدفی رو دقیقاً دنبال میکنن و چه چیز پنهانی ممکنه وجود داشته باشه که عامل چنین چیزی باشه؟
یه نگاه محدود و انقباضی به مقوله دیانت و روش های سنتی دینداری، یه نگاه سخت و متعصبانی فقهی میتواند پشتوانی این رفتار باشه و به صورت حداکثری یه نگاه کاسبکارانه. متاسفانه عده‌ای رونق بازار خودشون رو در همین مسیر میبینن، سلیقه و گرایش خودشون رو عین دین میبینن و عین مذهب تلقی میکنن و همین نگاه هجمونی خواه و حداکثری باعث شده که الان که بعد از جنبش مهسا و سایر اون هزینه‌ای که دادن اخشار تحول خواه، یه مقدار گشایش در پاره‌ای از رفتارهای اجتماعی اونها مشاهده میشه، در پوشش اونها مشاهده میشه، اینا خودشون رو بازنده این مطلب بدونن و احساس کنن که توی این میدان شکست خوردن، بنابراین دولت و حاکمیت رو تحت فشار بذارن.
گفتگوی همکارم اله روانشاد بود با محمد صادق جوادی حسار، روزنامه نگار در ایران. او یکی از افرادی بود که با بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها مخالف بود و یادداشتی هم در همین زمینه نوشته بود در روزنامه، در وبسایت اعتماد آنلاین که روز دوشنبه منتشر شده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
رسانه‌های جمهوری اسلامی از برکناری رئیس مرکز آمار ایران خبر دادند. داریوش ابو حمزه کسی هست که به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران انتخاب شده. درباره این جابجایی با داریوش معمار روزنامه‌نگار ساکن آمریکا ساکن آلمان از میخوام گفتگو کردم. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارها در ایرانه. یکی از وظایف مهم این مرکز آمارگیری نمونه‌ای در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی هست. خب دولت آقای ابراهیم رئیسی از روزی که بر سر کار اومد، یکی از موارد مهمی که مرتبا منتقدین دولت 13 به اون اشاره کردن بحث آمارسازی بوده، یعنی کتمان آمارها و حقایق در حوزه‌های مختلف، به خصوص حوزه تورم، فقر، فلاکت و مسائل مختلفی که به لحاظ اقتصادی دامنگیر مردم در ایران هست. از این جهت موضوع عملکرد و فعالیت مرکز آمار ایران همانقدر که برای اقتصاد ایران، برای کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ایران کار می‌کنن اهمیت داره، به این جهت که خب آمارهای درست در اختیارشون قرار میده و میتونن شرایط رو پیش بینی بکنن، مسائل رو در واقع درک بکنن. به همون اندازه هم برای دولت آقای رئیسی که سیاستش برای کنترل افکار عمومی در ایران دست بردن در آمارها هست اهمیت داره. از این جهت جابجایی رئیس مرکز آمار ایران رو باید با یک همچین نگاه و نگری مورد دقت و بررسی قرار داد.
آقای معمار، به موضوع اهمیت آمارها و آمارسازی اشاره کردید. یک سال پیش زمانی که آقای ابو حمزه معاون وزیر رفاه بود، در یک برنامه تلویزیونی به نام تهران 20 حاضر شد و خط فقر رو در ایران برای یک خانواده 4 نفره حدود 4 میلیون تومان اعلام کرد، در تهران کمی بیشتر نزدیک به 5 میلیون. البته این جملات رو با فکر میکنم و نمیدونم و حدودن و چه میدونم البته بیان میکرد. بعد هم گفت که این عدد برای حداقل معیشت بر اساس استانداردهای بین المللیه. خیلی اون زمان سر و صدا کرد و همه میگفتن که این اعداد ارقامی که او اعلام میکنه با هیچ یک از برآوردها و آمارهای رسمی همخوانی نداشته.
بله، ببینید، آقای داریوش ابو حمزه از مرکز پژوهش‌های مجلس با حکم آقای عبدالمالکی راهی وزارت رفاه شد. در واقع ایشون در سمتی منصوب شد که پیش از اون در دولت آقای روحانی آقای میدری مسئول اون بودن. خب در بعد ورودشون هم همونطور که شما گفتی یک مصاحبه بسیار مسئله سازی کردن. آماری رو که مربوط به خط فقر 2 سال قبل در وزارت رفاه بود، ایشون ادعا کردن که مربوط به خط فقر در زمان تصدی ایشونه، در صورتی که چند ماه قبل اعلام شده بود که خط فقر در ایران نزدیک به 10 میلیون تومان هست. خب این موضوع باعث هم انتقاد کارشناسان حوزه کارگری در ایران شد که گفتن چطور ممکنه معاونتی که نمایندش باید در مجموعه‌ای باشه که قرار حداقل حقوق کارگران رو متناسب خط فقر مشخص بکنه و از حقوق کارگران دفاع بکنه، این اندازه اطلاعات اشتباه در مورد خط فقر و شرایط معیشت در اختیار داشته باشه. و از طرف دیگه کارشناسان اقتصادی هم توضیحات آقای ابو حمزه رو با این معیار بررسی کردن که این صحبت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و به جهت انحراف افکار عمومی بوده و این موضوع از این نظر که یک معاون رفاه اجتماعی وزارت کار داره اون رو بیان میکنه در یک برنامه تلویزیونی، خب حائز اهمیت هست. همه اینها نشون میده که حضور آقای داریوش ابو حمزه با همچین سوابقی به عنوان سرپرست مرکز آمار ایران با چه اهداف و مقاصدی در دولت آقای ابراهیم رئیسی انجام شده. در حقیقت اگر ما در نظر بگیریم آقای داروش ابو حمزه به همون منوال که در وزارت رفاه آمار خط فقر رو ارائه دادن، پس از این در حوزه ارائه آمارهای اجتماعی و اقتصادی در مهمترین و تنها مرجع رسمی اعلام آمارها در ایران قرار هست فعالیت بکنن، باید منتظر باشیم که پس از این آمارهای قابل اتکا و مطمئنی از این مرکز در اختیار نباشه و بدون تردید کارشناسان با شک و شبهه با آنچه که از این مرکز منتشر میشه نگاه میکنن.
دلیل برکناری جواد حسین زاده چه بود از ریاست مرکز آمار ایران؟
خب آقای جواد حسین زاده از دولت قبل در این سمت بودن، به نظر میاد که برنامه‌هایی که آقای رئیسی دارن در این شرایط فعلی، یعنی در شرایطی که دولت دستش واقعا خالی هست برای بهبود اوضاع معیشت و اقتصاد در ایران، همین دست بردن در آمارهای اقتصادی است. یعنی تفاوت بین آنچه که مردم در تلویزیون در خصوص اقتصاد ایران میشنوند و میبینند و آنچه که در یخچال‌هاشون وقتی در رو باز میکنن از وضع اقتصادی و معیشتی میبینن. به نظر من انتصاب آقای داروش ابو حمزه به عنوان سرپرست مرکز آمار ایران برای پیشبرد یک چنین برنامه و چنین هدفی به جهت انحراف افکار عمومی و مهندسی کردن آمارها و اطلاعات در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال پیش رو هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.